بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کتاب الدین و هو قسمان، یکی از ابواب فقه دین. دین اون مافی الذمه سه شخص نسبت به غیر داره و عام است از قرض. قرض عقده، شما از کسی قرض میگیرید و هم به شما قرض میده، ولیکن دین فقط این نیست، در این قرض هم دین شد، شما مدیون هستید به شخصی که به شما قرض داد. اما در بیع سلف هم دین هست، در بیع نسیه هم بیع است، در من اتلف مال الغیر هم دین هست. همه اینها مافی الذمه شما مشغول میشه نسبت به دیگری. شما مال غیر رو تلف کنی مدیون میشی، به ذمه شما میاد، چون مال غیر رو تلف کرده اید ضامنید، دینی به ذمه شما میاد. یا نسیه خریده اید، ثمن به شکل دین به ذمه شما میاد. سلف خریده اید، مثمن در ذمه بایع میاد. دین اعم از قرضه، از قرض هم دین میاد، از غیر قرض هم دین میاد. اما بحث اولیه مرحوم شهید اول در کتاب الدین مربوط به قرضه. یه مقدار که از قرض بحث میکنه، بعد در همین فصل قرض مطلب رو عام بحث میکنه، کل دین رو بحث میکنه. پس از قرض شروع میشه، لاچن در اواسط میبینی مباحث و مسائل دین رو بحث میکنه. فصل دوم این کتاب دین، دین عبده، یعنی برده دین بگیره. ام از، البته عبد آورده، لاچن ام از عبد و امه. آیا برده میتونه مستقلن دین بگیره از دیگری، قرض بگیره از دیگری، یا محجوره؟ در اصل دین گرفتنم باید اذن از مولا داشته باشد. اون دین بحث دین العبد. قرض از صدقه ثوابش زیادتره. در روایات ما هست که هر صدقه‌ای من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، 10 برابر ثواب داره. لکن قرض دادن به دیگری 18 برابر ثواب داره. این سرش هم مرحوم شهید ثانی در دو چیز میدونه. اولا معمولا قرض و محتاج میگیره، صدقه ام از محتاج و غیر محتاجه، بعضیا حرفشون صدقه جیریه، شغلشون صدقه گرفتن از دیگرانه، محتاجم نیستن. پس صدقه هم برای محتاج داده میشه هم غیر محتاج، ولی قرض و معمولا برای فقیر، برای شخصی که نیازمنده داده میشه. صدقه یک بار ثواب کردنه، قرض دور میشه، یعنی طرف قرض رو گرفت، قرض رو پرداخت کرد، دوباره همون پول رو میتونی قرض بدی، با او ثواب بیشتر انجام بدهی. به همین خاطر در روایات ما قرض ثوابش زیادتره. البته ممکن اسرار دیگری هم داشته باشه. نگاه اسلام نگاه مستقل کردن افراده. قرض بدی، طرف با مسئولیت به عهده گرفته اینو پرداخت کنه، صدقه بدی همیشه دستش به دیگران باز میشه. این قرض خصوصیات دیگری هم داره، مسئولیت پذیری رو در انسان احیا میکنه. در هر حال قرض این روایات ثوابش 18 برابر است، با اینکه صدقه 10 برابره. بعد میفرماید قرض از عقود جایزه است. عقود جایزه در متون قدما و متأخرین تا نزدیک به معاصرین به این نحو بود که در عقد جایز زیاد به الفاظ گیر نمی دادن. هر لفظی که این معنا رو برساند در عقد جایز کافی بود، برخلاف عقد لازم که در عقود لازمه می گفتن باید فقط فلان لفظ باشه. اما در عقد جایز نه، هر لفظی که خلاصه برساند که من به تو قرض دادم، عبارت ها رو میاره در متن میخونیم. بعد چون عقده نیاز به قبولم داره، باید طرفم که قرض گرفته قبول کنه، من اینو به تو دادم و بر عهده توست برگردونی، اونم میگه قبول. بعضی ها گفتن نیازی به قبول نیست، خود قبض قبول عملیه، قبض بکند کافیه، قبل تو هم نیاز نیست. اینم بعضی مبانی. نکته ای که در اینجا باید توجه کنیم ماهیت قرضه. در قرض من این مالی که به او میدم تملیک میکنم به او، امانت نمیدم، به همین خاطر میبره مصرف میکنه. من پولو به او قرض میدم، تملیک میکنم. تملیک به ازای این که مثلشو به من برگردونه. مثل و شی در قیمیات، قیمت و شیعه، بدل و شی در قیمیات، قیمت و شیعه در مثلیات، مثل و شیعه. من به ازای این که مثلشو بدلشو به من برگردونه اینو تملیک به اون میکنم. به همین خاطر مثلا یک فردی از شما گوسفند قرض میگیره، میتونه گوسفندو به او تملیک میکنی در قبال اینکه مثل این گوسفندو به شما برگردونه. اما گوسفند چون از قیمیاته، قیمت گوسفند بر عهدهش میاد، یعنی طرف که از شما گوسفند قرض گرفت به ذمه‌اش میاد قیمت گوسفند. اما در مثل حبوبات به ذمه‌اش میاد مثل اون حبوبات رو از بازار بخره به شما تحویل بده. در اینجا بحث قیمی و مثلی پیش میاد، چه قیمی چیه مثلی چیه. اموال رو فقها تقسیم کردن به مثلی و قیمی. این تعریف مثلی و قیمی تعاریف زیادی شده، اونی که در شرح لمعه و لمعه هست این تعریفه. به درون این کالا نگاه میکنیم، اگر اجزایش مساوی هم بودند، تساوت اجزاؤه، هم از لحاظ منفعت، هم از لحاظ قیمت، هم از لحاظ شکل و صورت مساوی هم بودند، مثل حبوبات، مساوی عرفی مراده. مثلا شما یک چیز برنج رو نگاه کنید، هر مشتش بردارید تساوت با اون مشت دیگر، این میشه مثلی. اما گوسفند هر جزءش رو بردارید با جزء دیگر مساوی نیست، اینجا این قسمتش جگرشه، اون قسمتش گوشتشه، اون قسمتش استخوانشه، هر قسمت هر جزئی از این گوسفند با جزء دیگر مساوی نیست، نه از لحاظ قیمت، نه از لحاظ منفعت، نه از لحاظ صورت و شکل. این تعریف مثلی و قیمی به یک اجزای درونیه. تعارف دیگری هم هست که در مکاسب شیخ انصاری مفصل خواهید خوند. مثلا تعریف به بیرون بکنیم، هر کالایی که در بیرون مثلش پیدا میشه فراوان، اینو بگیم مثلا مثلی، مثلا اون موقع شاید گوسفندم مثلی بشه، چون این گوسفند مثلش در بازار خیلی پیدا میشه. اما تعریفی که شهید اول و ثانی کردن به بیرون نیست، به درونه، یعنی خود اجزای این کالا رو نگاه کردن، گفتن مثلی و گیمی. این بحثش مفصل، پژوهش خوبیه که مثلی و گیمی در کلمات فقها مرحوم شیخ انصاری حدود 7 تعریف برای مثلی و گیمی آورده. اما اونی که به درد ما میخوره برای فهم متن شرلمه همین مقداره. برگردیم بخونیم. کتاب الدین و هو قسمان، دو قسمه، الاول و القرض. اولین قسم که در این کتاب الدین میخونیم قرضه، به فتح القاف و کسره ها، هم قرض میشه خوند هم قرض، از ماده قرضه یعنی قطعه، انگار طرف که قرض میده به شما یه قسمتی از اموالشو قطع میکنه، میبرد و به شما میدهد، بریدن اموالی از اموال خودش و به شما ملک شما در آورده. و فضله عظیمون، فضیلتش خیلی زیاده، و درهم و منهو به ثمانیت عشرت درهمن، یک درهم از قرض در مقابل 18 درهمه، ثوابش 18 درهمه. ما ان درهم صدقه به عشرت، با اینکه درهم صدقه، یک درهم صدقه دادن در قبال 10 درهم ثوابه. گیله و سرفی، گفته شده سرش اینه. این گیله نشون میده چه خود شهید ثانی زیادم به این گیله تأکید نداره. ان صدقته تقع فی ید المحتاج و غیرهی، یک سرش این است، صدقه هم در دست محتاج قرار میگیره و هم در دست غیر محتاج. اما ولگرزو لا یقع الا فی ید المحتاج غالبا، قرض عادتا در دست محتاج قرار میگیره، چون مسئولیت داره دیگه، باید فردا یه هفته بعد برگردونه. این حکمت اول. حکمت دوم، ان درهم القرض یعود فیقر ثانیان، درهم قرض برمیگرده دوباره قرض میده، دوباره در جریان ثواب قرار میگیره. اما درهم الصدقه لا یعود، درهمی که به عنوان صدقه داده میشه بر نمیگرده. خب بحث فقهی قرض و صدقه این نیست، این بحث اسراری بود. فقهیش این است که صدقه قصد غربت داره، اما قرض قصد غربت نیاز نداره، لزومی نداره من به کسی چه قرض میدم غربتن الله قرض بدم، دوستمه به خاطر اینکه فردا هم من از او قرض گرفتم به من نجه بهش قرض میدم، این غربتن الله نیست. اما باطل نیست، چون قرض از عبادات نیست شرط صحتش قربتن الله باشه. اما صدقه اینطور نیست، صدقه قربتن الله، اگر شخص به قصد قربت به فقیر مالی رو تملیک نکنه هدیه میشه، صدقه نمیشه و آثار فقهی داره، میتونه هدیه رو فسخ کنه، هبه عقد جایزه، اما صدقه عقد لازمه، به همین خاطر آثار داره. در صدقه قصد غربت شرطه، در قرض قصد غربت شرط نیست. خب این فرق فقهی شد. از اینجا یه سوال پیش میاد، این 18 برابر ثواب برای قرض، با اینکه قرض قصد غربت در شرط نیست، چه جوریه؟ میگه یا اون قرضی ثواب داره چه قصد غربت هم بکنی، گفتیم شرط صحت نیست، اما قصد غربت کنی ثواب بهت میدن، یا اون ثواب متوقف بر قصد غربته، یا نه بیاییم بجیم اینجا شارع از باب تفضل ثواب میده، بعضی افعال قصد غربت هم نکنی به تو ثواب میدن، سخاوتمندی، اهل کرمی، این کرامت و سخاوت تو در درگاه الهی قابل ثواب، اما نه از باب استحقاق، از باب تفضل الهی. اینم ممکنه بیاییم بگیم گرز هم از باب تفضل الهی ثواب داره. می فرماید وعلم ان الگرزه، بدان گرز لا یتوقف الا قصد الگربه، متوقف بر قصد گربت نیست، یعنی صحتش متوقف نیست چون از عبادات نیست گرز. و مطلق الثواب یتوقف علیها، اما ما از یه جای دیگر بحث کلامی هست که ثواب مطلقش متوقف بر قصد گربته، تا قصد گربت نکنی که به تو ثواب نمیدن. ایشون میخواد بگه نه، مطلق الثواب رو قبول نداریم متوقف بر قصد گربته، ثواب استحقاقی متوقف بر قصد گربته، تفضلیش نیازی به قصد گربت نیست. فلیس کل، ادامش الان توضیح خواهم داد، فلیس کل گرزن یترتب علیه الثواب. پس با این بیانی که ما الان توضیح دادیم، تمام گرزها مترتب بر او ثواب نمیشه. این چه گفتیم 18 برابر گرزیست که به قصد گربت باشه، به خلاف صدقه. صدقه ولی اینطور نیست، در خود ماهیت فقهی صدقه قصد گربت هست. فإن الگربة معتبرت فی. پس این که در روایات ما اومده ثواب 16 برابره، باید مقید کنیم به گرزی که در او قصد گربت باشه. فاطلاق و کون درهم الگرز به ثمانیت عشره، این که مطلق اومده یک درهم ثوابش 18 برابره، اما مشروطون به قصد گربه، یا این اطلاق شرطش قصد گربته. تا اینجا با اون مبانی چه توضیح داد، الان میخواد برگرده از حرفش. او تفضل من الله، یا یک تفضلیست از خدای متعال، من غیر اعتبار ثواب، از باب ثواب نیست. این از باب ثواب نیست، یعنی استحقاقی نیست، تفضلیه. ثواب یعنی استحقاق، تو مستحقی، برای خدا انجام داده ای، خدا هم به خاطر این که بر خودش فرموده، یعنی وعده داده به ما و بر خودش این تعهد آورده که من ثواب میدم هر کس عبادت کنه برای من، از باب این میگیم استحقاق. ماهیت اون استحقاقم باطنش به تفضل برمیگرده. خدا این که وعده داده، تفضلن وعده داده، در هر حال چون وعده داده ما یک استحقاق مجازی درست میکنیم. اما در بحث گرز بدون قصد گربت هم خدا ثواب میده، این دیگه نمیشه ثواب، میشه تفضل. من غیر اعتبار سبب، به واسطه تد وچین، به واسطه اون دوتا وچی که برای سر ثواب گرز عرض کردیم، به واسطه اون دوتا بگیم تفضلنه نه استحقاق. خب وقت یگه او تفضل علا کثیر من فاعل البر، تفضل الهی بر خیلی از نیکوکاران اتفاق میفته، من غیر اعتبار الگربه، بدون اینکه گربت شرط باشه، قصد گربت شرط باشه. چل کرم، شخصی که اهل کرمه خدا بهش تفضل میکنه، اهل سخاوته خدا بهش تفضل میکنه ولو قصد گربت نداشته باشه. خب تا اینجا مباحث تعریف گرز و فرق گرز و صدقه تمام شد. و یفتقر الگرز الى ایجاب و قبول، میفرماید گرز عقده، پس نیاز به ایجاب و قبول داره. و صیغته، صیغه گرز به این نحوه، شخصی که گرز میده مقرض، اقرز تو چه، میگه گرز دادم به تو، ادامش قبل تو میاد چه بعد میاد. او انتفع به، یا از این نفع ببر، منفعت ببر از این، این پولو دادم استفاده کن، تصرفی در این پول استفاده کن، تصرف کن. او ملک تو چه به ملک تو در آوردم، او اسلف تو چه از پیش به تو این پول رو دادم. از پیش به این معنا چه بعدن به من عوضش رو میدی، بدلش رو میدی. از پیش به این معنا اسلف تو چه، او خوز هازا، اینو بگیر ببر استفاده کن، اسرف هو مصرفش کن. خب این اولی چه اقرز تو چه بود، به هیچ کلمه دیگری دیگه همراه نیاز نداره، زمیمه نیاز نداره، خودش شفاف و صریح قرض رو میرسانه. ولی اون یکی عبارت ها غیر از اولی، انتفع بهی تصرفیه تا آخر، باید ادامش زمیمه ای باشه تا قرض رو برساند. و علیک عوضه، یعنی انتفع به و علیک عوضه، تصرفی و علیک عوضه، ملک تو چه و علیک عوضه. اون زمیمه نباشد نشان دهنده این نمیشود چه قرض دادی. ملک تو چه شاید هبه دادی، هدیه دادی. ملک تو چه یعنی به ملک تو در آوردم، اما ملک تو چه و علیک عوضه یعنی قرض دادم. و ما ادا هاذ المعنا، هر کلمه چه این معنا رو برساند، من اینو به تو دادم و عوضش به ذمه تو اومد. لانه من العقود الجائزه، چرا دیگه اینجا زیاد در محدودیت الفاظ قرار نگرفته ایم؟ چون این قرض از عقود جایزه است. و هی لا تنحصر فی لفظ، عقد جایز منحصر در یک لفظ خاص نیست، بل تتعدا ادا میشه عقد جایز به ما افاد معنا، به هر لفظی که معنای عقود جایز رو برساند. این عقد لازم است که الفاظ مخصوص داره، مثل نکاح، مثل بی. عقدهای جایز الفاظ مخصوص نداره. بعد میفرماید این الفاظی که گفتیم احتیاج به ذمیمه داره، اون ذمیمه هم علیک عوضه، غیر از لفظ اول که خود قرض میرساند که علیک عوضه داخلش هست. قرضم توضیح دادم دیگه، این مالی که من دارم به او تملیک میکنم، به ذمه او میاد، بدلشو به من بده. و انما یحتاج الى ذمیمته و علیک عوضه ما عدا صیغه الاولا، اونی که احتیاج داره به ذمیمه ما عدای صیغه اولاست، ما عدای اقرض تو چه است، او نیاز نداره. فانها صریحتون فی معنا، چون این صیغه اولا در معنای قرض صریحه. لا تفتقر الى انضمام امر آخر، به امر دیگری ذمیمه شدنش نیاز نداره، اقرض تو چه کافیست در رساندن اینکه به او قرض دادیم، اما الفاظ دیگر اون و علیک عوضه باید باشه. خب این ایجابش، عقد طرفینیه، غیر از ایجاب قبول میخواد. فیقول المقترض، قرض گیرنده، اون مقرض، این مقترض، اون قرض دهنده است، این قرض گیرنده است. مقترض میگه قبل تو و شبهه و شبیه قبل تو، رضی تو یا انتفع من و علیه عوضی عوضه و علیه عوضه. مما دل علی رضا بالایجاب، اون الفاظی که دلالت میکند چه راضی شد به این ایجابی که طرف خونده. عرض کردم یه قول دیگری هم اینجا هست، اصلا لزومی نداره قبول لفظ، قبض کافیه، قبول عملی کافیه. و استقرب فی الدروس، در دروس اقرب شمرده الاکتفاء بالقبض، این که اکتفا کنیم به قبض، نیازی به قبول نیست، همین که قبض کرد کافیه. بیانی که اینها دارن اینه که قرض یه نوع اذن در تصرفه، در اذن در تصرف این که مباح بشه بر من تصرف، همین کافیه که من قبض کنم. مرحوم شهید سانی میگه این حرف درستی نیست، گرز اذن در تصرف نیست. درسته درش اذن هم هست، اما اولش تملیک، از آثار تملیک اذن در تصرفه، صرف اباحه نیست. یه وقت شما به یه شخصی آریه میدید چه از مثلا خونه شما استفاده کنه، این اذن در تصرف آریه هست. در آریه هم ممکنه بیایم بگیم تملیک انتفاعه، در هر حال این یه نوع اذن در تصرفه. اگر دقت کنیم تملیکه، ولیکن ما مناقشه در مثال نکنیم. اما اینجا خود مال رو به ملک او در می آوری، خود گوسفند به ملک او میشه. پس صرف اذن در تصرف نیست، این که به ملک او منتقل میشه فقط اباحه تصرف نیست، به ملک او در آوردنه و همین خاطر انشاءه. چون انشاءه اونم قبول نیاز داره. میفرماید در دروس گفته قبض کافیه، قبول نیاز نیست. لأن مرجعه، چون مرجع این مرجعه، بعضیا برگردوندن به قرض، بعضیا برگردوندن به قبض، مرجع این قرض الى الاذن فی التصرف، به اذن به تصرفه. یعنی وقتی قرض میده حقیقت قرض این است، اذن داد در این که تو تصرف کنی، یا مرجع این قبض این است که شما به قبض شما در آورد، یعنی معزونید در تصرف. و هو حسنون من حیث و اباحت تصرف. این حرف دروس خوبه اگر ما فقط صرف اباحه تصرف رو ملاحظه کنیم. بله بر من مباح تصرف، چون خودش داد به من. اما افادته الملک، اما این که این قرض افاده ملکیت بکند، یا این قبض افاده ملکیت بکند، با همون دوتا مرجعی که اینجا هم هست، این المترتب لا صحت القرض، این افادهش، افاده قبض ملک را مترتب بر این است قرض صحیح باشه، فلا دلیل علی، پس ما دلیلی نداریم که این قبض افاده ملکیت میکنه. فلا دلیل علی افادته الملکه، بله این قبض اباحه رو میرساند، اباحه تصرف رو. اما این قبض به قبض من در آوردن شد ملکی من، نه، اون باید صیغه قرض خونده بشه، من به قرض تو در آوردم و علیک عوضو، اونم بجه قبلت. و مستدل بهی لا یؤدی الی، اونی که استدلال شده به او منجر به این ملکیت نمیشه. استدلالشون به اذن فی التصرف، اذن فی التصرف اعم از ملکیته، به همین خاطر قبض کافی نیست. همراه با قبض باید قبول هم بکند تا به ملک او در بیاورد. در بحث های بی ما یه نکته خونده بودیم که ما ربا دو نوع داریم، ربای بیعی، ربای قرضی. ربا در بی یعنی مچیل و موزون همجنسشو به هم بفروشی، اگر زیادت باشه یک طرفش میشه ربا. شما 10 کیلو گندم رو با 11 کیلو گندم معاوضه و مبادله کنید، این میشه ربای بیعی. ربای قرضی این است که شما به کسی قرض بدید، زیادتر بخواهید ازش در هنگام پرداخت قرضش. این زیادتر فرق نمی کنه، زیادتر حقیقی باشه، مثلا بگید این 10 تومن رو میدم به من 11 تومن یک ماه بعد بدید، زیادت حقیقی. عین باشه، منفعت باشه، زیادت حکمی باشه، مثلا این قرض رو به شما میدم 10 تومن رو ماه بعد به من تحویل بدهید، در مجلس هم به من باید احترام کنید، این شرط قرض دادن من، این زیادت حکمیه. یا این پارچه منو بدوزید، همون 10 تومن رو میگیرم، 10 تومن ازت خواهم گرفت، 10 تومن دادم 10 تومن میگیرم، مساوی پول میگیرم، ولی این منفعت رو، این عمل رو هم باید برای من انجام بدهید. همه اینها زیادته و این ربا است. قرض دادن عینش رو به تو باید پس بده. بدل عین، منظور اینجا عین پول نیستا، چون این عینو خرج کرده، یعنی مساوی شو، یعنی مثل شی را یا قیمت و شی رو به شما باید تحویل بده. زیادتر از او میشه ربا. میفرماید ولا یجوز اشتراط النفع، نفع شرط نفع جایز نیست شما شرط منفعت کنی. لنهی عن قرض یجر نفعا، چون نهی شده در دین ما از قرضی که منفعت میاره، میکشه منفعت برای خودش، یعنی منفعت میاره. فلا یفید الملک، اگر شما شرط نفع کنید مفید ملکیت نمیشه، یعنی قرض باطله. دقت کنید، با شرط نفع اصلا قرض باطل میشه. بعضیا میگن به مقدار همون قرض صحیحه، اون زیادتش باطله، اون شرطش باطله. ایشون میفرماید نه، کل قرض باطله. فلا یفید الملک لو شرطه، اگر نفع رو شرط کنه. سواء فی ذلک ربوی و غیره، فرق نمی کنه در این عدم جواز جنس ربوی باشه، مچیل و موسوم باشه، یا غیر ربوی باشه، چون قرض اهم از ربوی و غیر ربویه. شما 10 تا تخم مرغ بهش داده ای، 10 تا میتونی بگیری قرض داده ای. اگر در بی عیبی نداره 10 تا تخم مرغ بدی، 11 تا مبادله کنی، بی بکنی، اشکال نداره، چون بی ربوی در مچیل و موزونه. اما قرض اینطوری نیست. و سواء فی ذلک زیادت العین و المنفعت، فرق نمی کنه عین زیادت بگیری یا منفعت رو، 11 تا بگیری در مقابل 10 تا، یا نه همون 10 تا رو بگیری با شرط منفعت، مثلا دوختن لباس تو. اینا همه شرط زیادت نمی شود. حتی لو شرط صحاح عوض المکسره، شرط کنی صحیح رو در قبال این شکسته، بگی من این مثلا طلاهای شکسته رو به شما میدم به شرط اینکه قرض میدم الان، به شرط اینکه فردا وقتی تحویل میدی طلاهای صحیح تحویل بدی به من. اینم شرط زیادت و قرض ربوی است و باطله. خلاف لب اب صلاح حلبی، برخلاف اب صلاح حلبی، تقی حلبی است، از شاگردان سید مرتضی و سلاره و شیخ طوسیه. این در قرن 4 و نیمه قرن 5 زندگی میکرد. ای استاد قاضی ابن براج، این تقی حلبی و جماع خلافن لجماعتن و ادهی قائلن حیث و جوز و حاضل فرد من نف، این نوع فرد از منفعت را جایز میدونن. اینا قائلن که قرض به این نحو اشکال نداره، به شما شکستش رو بده، شرط کنه سالمش رو شما برگردونید. میگه من این مثلا جنس شکسته رو چه به شما میدم ببرید استفاده کنید، ولی هنگام تحویل بدلی چه برای من میدید نباید شکسته باشه، بدل صحیح رو باید به من بدید. ایشون میگن عیبی نداره. استنادن لا روایت لا تدل لا مطلوبهن، اینا به روایتی استدلال کردن که به مطلوبشون، مقصدشون دلالت نداره. چون روایت رو دقت کنید، در اون روایت میگه طرف سالمشو تحویل داد، این چه ثواب داره؟ انسان از کسی قرض گرفت ثواب داره زیادتر بده. ولیکن بحث ما در زیادتر پول دادن نیست، شرط زیادته. طرف که قرض میده شرط زیادت میکنه. اگر شما به یه نفری 1 میلیون قرض داده ای، اون برگرداندن 1,100,000 بده، ثواب داره، اصلا تشویق است بر قرض دادن. اما اون طرف شرط کنه که من 1,000,000 رو میدم، 1 ماه بعد به من 1,100,000 رو بدی، این شرط میشه شرط ربوی و حرام و قرض باطل. پس روایت معناش اعطاء زائده، اما به نحو شرط که نیست تا بر مطلوبشون دلالت کنه. و ظاهرها اعطاء زائد صحیح بدون شرط. ظاهر اون روایت این بود که زائد صحیح رو بدون شرط طرف اعطا کرده بود، ولا خلاف فی، اصلا اختلافی در اون اعطاء زائد نیست، بل لا یکره، اصلا مکروه نیست، ثوابم داره، مکروه نیست، مستحبم است. وقت روی ان النبی صلی الله علیه و آله روایت شده که پیامبر اکرم اقترض بکرن، بکر شطور جوان رو میگن، شطوری که داخل 6 ساله است، یک شطور جوانی رو قرض گرفت، فرد بازلن، شطور میان سالی رو تحویل داد، 9 ساله رو تحویل داد. بازل شطور 9 ساله رو میگن که قوی هست و از او هم چاقتره. فرد بازلن رباعیان، رباعیان توضیح شطور 9 ساله است، همون بازله. چرا؟ چون در سن 9 سالگی شطور دندانهای رباعیش میفته، به همین خاطر میگن رباعیان. پس بکر قرض گرفت، بازل تحویل داد، خودش یه شطور دیگری خرید و بازل داد. و قال ان خیر الناس احسنهم قضاء. بعد پیامبر اکرم فرمود بهترین انسان این است وقتی پرداخت قرض میکنه، بهترین به بهترین وجه پرداخت قرض کنه، یعنی همراه با هدیه قرض رو تحویل بده، همراه با زیادت تحویل بده. این عیبی نداره، مستحب. به شرط زیادت حرام است و ربا هست و باطل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.